네.
کتاب شب
به نام خدا. دوستان سلام، امشب ششمین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب همسفر آتش و برف را تقدیم شما شنوندگان عزیز کتاب شب می‌کنیم. این اثر خاطرات فرهناز رسولی، همسر سردار شهید سعید قهاری است. کتاب را فرهاد خضری نوشته و انتشارات روایت فتح منتشر کرده است. شب گذشته شنیدید که راوی، همسر سردار شهید سعید قهاری، از لحظه های ناب زندگیش با شوهرش گفت. از سفرها، زیارتها و تفریحات خاصی که با هم داشتن تعریف کرد. گفت انگار ما دو نفر تغییرات عجیبی را در زندگی تجربه می کردیم و به شناخت تازه ای از زندگی مشترک می رسیدیم. از سختی هایی که در مأموریت ها وجود داشت گفت و اینکه سعادت یاری کرد تا برود مکه. اکنون به ادامه ماجرا در ششمین قسمت کتاب همسفر آتش و برف توجه بفرمایید. ما سه تا بچه داشتیم، دو تا دختر و یک پسر که اسمش رو گذاشتیم احمد. چند سال گذشت و زندگی من به سختی میگذشت. هدا میرفت پیش دانشگاهی، فاطمه سال سوم راهنمایی بود. مرا هم خدا جور کرد که بروم مکه. به به، چه سعادتی. به سعید گفتم بچه ها رو سعید به کی بسپارمشون که خاطر جمع باشم با خیال راحت برم؟ به کی؟ گفت اول به خدا، بعد به حاج آقا سعیدت. گفتم حاج آقا سعیدم که یه سر داره هزار سودا. گفت اون سر رو برای تو بچه ها نگه میدارم تا نفس داشته باشم خدمتتون رو بکنم. اون هزار سودا رو هم میندازم گردن دوستام تا تو با خاطر جمعی بری و خیالت راحت باشه برمیگردی. گفتم پس چرا من هنوز اینقدر دلشوره دارم؟ گفت این دیگه دلشوره نیست که، هیجان رفتنه. برو اونجا اعمالت رو قشنگ انجام بده، دلواپس اینجا هم نباش. بچه ها با من، میخوام برای اولین بار سرپرست واقعیشون من باشم. آخرین ماشین من پژو 405 بود، به رنگ سبز کاهویی. دست دوم بود اما سعید خیلی دوستش داشت. روغنش رو خودش عوض می کرد، خرابی هایش رو خودش تعمیر می کرد، به رنگ و لعابش خودش می رسید. بچه ها به یک چشم دیگر به این ماشین نگاه می کردند. هدا می گفت بابا این لگن چیه سوار می شی آخه؟ آبروی آدم رو می بری تو. سعید می گفت اگه من برای تو مامانت پراید نو بخرم قول می دین دیگه برای این پژوی پیر من خط و نشون نکشین؟ ماشینی که مرا برد فرودگاه و بعدتر برگرداند همین پژو کاهوی سعید بود. وقت رفتن چند نفر از فامیل دوستان آمده بودند بدرقه. جلوی در خروجی فرودگاه قرآن را خود سعید گرفت بالای سرم. نمیدانید چه حال غریبی داشتم. یک دلم داشت پر می کشید که بروم. یک دلم پیش سعید بود که برای اولین بار داشت جلوی چشم خیلی ها محبتش را به من نشان می داد. شیرینی این محبت علنی به دلم نشست و تا رفتم توی هواپیما جاگیر شدم دیدم بله، دلم بدجوری برای همه تنگ شده. به خودم گفتم خجالت بکش دختر، مثلا داری میری خونه خدا، این ادا اطوارای دخترونه چی از خودت در میاری؟ خودم را خیلی دعوا کردم که قراره بری و برگردی و بهت بگن حاج خانوم، اون وقت زش نیست برای یه حاج خانوم که اینجا ببینن هنوز هیچی نشده دلتنگی میکنی برای کسی؟ سنگین و رنگین نشستم توی هواپیما، رفتم مکه، اعمال حج رو انجام دادم طوری که انگار نه انگار سعیدی به دنیا هست و دو سه تا بچه قد و نیم قد هم کنارش. دلم بد جوری هوایشان را کرده بود و غرورم اجازه نمیداد بروم با موبایل یکی دو تا از آشناهای کاروان زنگ بزنم به خانه من. به خودم میگفتم اگه من تلفن نمیزنم اونا هم باید اینقدر بی‌معرفت باشن که یه زنگ به من نزنن اینجا. موش خودم را میگرفتم که آخه چجوری بهت زنگ بزنن؟ تو که تلفن نداری. یک شب خیلی دلم گرفت. گفتم یعنی هیچ کس نباید یاد من بیفته؟ به خدا گفتم آخه انصافت کجا رفته؟ به خودم گفتم فرهناز خانم، تو نیومدی سونقور که بشه با یه تلفن پیدات کرد. اومدی مکه، یه کشور دیگه، میونه یه دریا آدم. و خودم دل خودم را خالی کردم که خب اگه کسی بخواد کسی رو پیدا کنه، اون سر دنیا هم باشه، حتی اگه از آسمون سنگم بباره پیداش میکنه. گفتم خب پس چرا سعید نمیاد منو پیدا کنه؟ با یک دل شکسته چجوری میتوانستم به خودم دلداری بدم؟ داشتم به پیدا نشدنم و تلفن نداشتنم و حاجی خانم شدنم عادت میکردم که یکی از مردهای کاروانمون موبایل به دست آمد دم در اتاقمون و گفت با شما کار دارن حاج خانم، میگن خیلی واجبه. گفتم تلفن با من؟ مطمئنی شما؟ گفت مگه شما خانم قهاری نیستین؟ گفتم چرا خودمم. پیش خودم گفتم خب حتما مشکلی توی کاروان پیش آمده، یا برنامه ها عوض شده، یا اتوبوس ها حتما تاخیر دارند و از اینجور چیزها. فکر کردم آخه من چه کاره این کاروانم که بخوام به من بگن؟ گوشی رو گرفتم و گفتم قهاری هستم، بفرمایید. گفت فرهناز خودتی؟ سلام بابا، من سعیدم. نزدیک بود از خوشحالی جیغ بزنم ولی نمیشد. یک عالمه چشم زل زده بودن به منی که خیلی سرم توی لاک خودم بود و خیلی روی مقید بودنم حساب میکردند. دلم میخواست بگویم جان دلم سعید جان، چرا اینقدر دیر به هم زنگ زدی؟ من که دلم پوسید از بس صداتو نشنیدم. اما فقط گفتم سلام علیکم، احوال شما خوبین؟ الحمدلله حاج آقا. گفت اوه اوه اوه، چه لفظ قلمم حرف میزنه حالا. لبخند زدم و به هم اتاقی هایم گفتم حاج آقا قهاری هستن، سلام میرسونن خدمتتون. سعید گفت آها، پس دوربرت شلوغه که ما رو تحویل نمیگیری. گفتم بچه ها خوبن، اذیت نمی کنن، چیزی کم و کس ندارین؟ گفت نه، من خوب نیستم به خدا، بچه هم پوستم و کندن، میگن این مامان خانوم نباید یه زنگ بزنه از نگرانی درت بیاره. دست پیش را گرفته بود پس نیفتد. اگر چاره داشتم یقش را از همون پشت تلفن میگرفتم و میگفتم فقط باید من زنگ بزنم بهت همیشه؟ گفتم بله بله، مرحمت فرمودین زنگ زدین، امر دیگه ندارین؟ این بنده خدا سرپای ایستاده به هوای تلفنشون. گفت اون بنده خدا آشناست، پول تلفن رو هم من دارم میدم، چرا داری یه جوری حرف میزنی که انگار با من قهری تو؟ ببینم نکنه راستی راستی با من قهری تو فرح خانم. گفتم بله بله درست فرمودین. گفت نه تو رو خدا فرهناز، جون هر کی دوست داری قطع نکن. گفتم خدا حافظ و گوشی را قطع نکردم تا بشنوم چه میگوید. گفت میخواستم بهت بگم پاش زودتر بیا، ولی حیف که. یک بار دیگر زنگ زد و معلوم بود این دفعه دوروبر خودش شلوغ است. گفت سلام علیکم حاج خانوم، التماس دعا. گفتم علیک سلام حاج آقا، محتاجیم به دعا. بعد هم یک مش تعارف تکه پاره کردیم و آخر سر گفت نمیشد شما رو زودتر بیارن مدینه؟ گفتم چطور مگه؟ گفت آخه اونجا دیگه اعمال واجبی نداری که. درست می گفت. توی مکه تمام اعمال واجب را انجام داده بودیم. قبرستان بقی هم که نمی توانستیم برویم. تنها جایی که می ماند مسجد النبی بود. گفتم این که دیگه دست من نیست حاج آقا. اگه شکایتی دارین باید به حج اوقاف بگین. گفت به حج اوقاف چی بگم؟ بگم یه ماه زیاده، حج 15 روزه تموم کنین لطفاً. گفتم حالا چه لزومی داره 15 روزه تموم شه؟ اتفاقی افتاده؟ کسی توریش شده؟ بچه ها حالشون بده؟ گفت همه بله، خدا رو شکر حالشون خوبه، فقط من خودم یکم همچین. گفتم چی؟ سرتون شلوغه؟ زخمتون عود کرده؟ خب به من بگین چی شده دیگه؟ توی دلم گفتم چرا اینقدر گوشه حرفتو میجوی؟ بگو دیگه چی داره توی دلت میگذره مرد حسابی؟ گفت بچه ها خیلی دلتنگی میکنن هاج خانوم، هرچی هم سرشونو گرم میکنن باز بهونه میگیرن. گفتم مطمئنین که دارین از جانب اونا حرف میزنین؟ گفت الو هاج خانوم، هاج خانوم صدا نمیاد، میشه از نقطه کور برین یه جای دیگه؟ الو نخه قطع شد خودش، باز هم نشد که حرف اصلی رو بزنم. حرف اصلی رو توی خانه کرمانشاه من زد وقتی بچه ها نبودند. گفت دستم به هیچ جا بند نبود و هیچ چاره‌ای هم نبود. گفتم برای چی آخه؟ گفت یادت توی نجف گم شدی چه حالی شده بودم؟ گفتم روی خوشتو یادم بیاد یا زبونتو که ازش در و گوهر میبارید؟ گفت دلم و یادت بیاد که مثل سیر و سرکه میجوشید و تازه یادش اومده بود نمیتونه یه دقیقه هم دوری تو تحمل کنه. گفتم آهان، تازگی ها مد شده، هر کی رو دوست داره بهش اخ میکنه، سرش داد میزنه، هرچی هم از دهنش در میاد بهش میگه. گفت تقصیر صدام دیگه، فرصت نداد آدم 2 دقیقه با زنش بشینه یه دل سیر حرف بزنه. گفتم خوب شد شما ها هم حالا یه صدامو دارین، وگرنه میخواستیم گردن کی بندازین که بلد نیستین حرف دلتون رو رک بزنین. گفت شرمندم نکن دیگه هاج خانوم، مثلا امروز اومده بودم همینو بگم دیگه. گفتم چی رو بگی؟ من که بالاخره نفهمیدم این همه سقرا کبرا چیدن واسه چی بود. گفت واسه این بود که هاج خانوم رک و راز بی شیل پیله بی رو درواسی خدمتت عرض کنم که... چشمایش را بست و با همون لبخندی که همیشه صورتش را قشنگتر میکرد گفت دلم خیلی برا تنگ شده بود فرحناز خانم، همین. احتیاجی نبود این اعتراف را انقدر رک به من بگوید. خودم آن را توی رفتارش دیده بودم. رفته بود برایم 2 تا حلقه گل خریده بود. همراه بچه ها و برادر کوچکم امیر هوشنگ آمده بود تا پای پله های هواپیما و داشت برایم دستکان میداد. عین بچه ها. گلها را با کم و زیادش انتظار داشتم بیاورد، اما این که تا پای هواپیما بتواند بیاید که می دانستم اجازش را به هر کسی نمی دهند، یک شادی دیگری را توی دلم دواند که وقتی از پله ها می آمدم پایین، همچین بفهمی نفهمی سرم را بالاتر از حاجی های دیگر می دیدم و بگویی نگویی با نگاه پوز می دادم به داشتن چنین مردی که توانسته یک جور دیگر بگوید چقدر دلش برایم تنگ شده. فامیل ها و آشناها هم آمده بودند، ولی همهشان پشت آن شیشه معروف فرودگاه بودند و همهشان دیدند که چه کسی حلقه های گل را انداخته گردنم و دارد با بچه ها از کجا می آید. یکیشان تا دید می خواهم بروم سوار پژوی کاهوی خودمان بشوم، پژوی خوش آب و رنگ خودش را تعارفم کرد و گفت هاج خانم افتخار بدین با ما تشریف بیارین، زودتر می رسیم. سعید گفت زودتر و دیرترش با من و این کهنه سرباز عزیز دل در رکاب باش تا نشونت بدم چجوری هنوز دود از کنده بلند میشه. چراغانی ها و دود اسپند و گوسفند های قربانی و لبخند همه آشناها به کنار، یک جا که دور من خلوت شد نتوانستم طاقت بیاورم و رفتم دم گوشش گفتم چرا بیشتر به این زنگ نزدی بی معرفت؟ گفت بابا من که 60 بار زنگ زدم. به 3 بار میگفت 60 بار. گفتم خب میخواستی 61 بار بزنی، کم که نمیومد ازت. جلوی آن همه چشم فقط دست گذاشت روی چشمم و لبخند زد. یعنی به روی چشم. حتما دفعه بعد همین کار را میکنم. خدا وکیلی من باید چی کار میکردم؟ بابا زنم دیگه. بعضی وقتا دلم خوشه که شوهرم فقط بلد اینجوری گولم بزنه، با همین وعده‌های ساکتی که حتم دارم عمر زیادی ندارن. میدونین چرا؟ چون حتم دارم همین شوهری که اینطوری ذوق میکنه و اینطوری وعده میده اونه که عمر زیادی نداره. این رو از همون روز اول میدونستم، از همون لحظه‌ای که پای سفره ساده عقد نشستم. اعلام کردند که باید برویم تهران برای چکاپ کامل پزشکی. سعید گفت میریم یه گشتی هم تو تهران میزنیم، چطوره؟ توی هر اتاق یک متخصص نشسته بود، یکی قلب، یکی گوش و حلق و بینی، یکی داخلی، یکی پوست، یکی ریه، یکی دندان. از همه‌شان جان سالم به در بردم، به جز ریه که از درد کهنه‌ام برایش گفتم، از سرفه‌های خشکی که گاهی میامد سر وقتم و از خارشی که داشتم. دکتر گفت شما احتمالاً توی منطقه جنگی نبودی که شیمیایی هم شده باشه؟ گفتم چرا بودم؟ گفت منطقه آلوده چقدر با شما فاصله داشته؟ گفتم مثلا کمتر از 20 کیلومتر. گفت این سرفه هاتون 100% تأثیر همون مواد شیمیاییه. گفتم خب چاره چیه؟ همان تجویزی را کرد که دکترهای قبلی گفته بودند. نخوردن سرخ کردنی، نزدن عطر، نرفتن توی هوای آلوده و هوای بهاری و از اینجور تجویزها. ولی ماجرای سعید یکم پیچیده تر از من بود. آن دانه های قرمز و آن خارش ها داشتن کار دستش می دادند. یعنی اگر زنده می ماند می توانستند خیلی برایش گران تمام بشوند. اینها را من بعدها فهمیدم. آن روز که طفلک شاد و شنگول بود آمد گفت من که پاک پاکم، تو چی؟ گفتم من کنار شما پاک پاکم، میشه احتمالاً تا آخر دنیا افتخار بدین کنارتون باشم؟ گفت نمیدونم والا، اینو دیگه باید برم از اوستا کریم بپرسم. این آخرها خیلی حواسش به من بود. یک بار جلوی بچه ها گفت تو رو خدا فرهناز، میری بیرون مراقب خودت باش، نکنه ماشینی چیزی بهت بزنه در بره من بدبخت بشم. میدونست من از ماشین میترسم، البته نه از سوار شدنش و رانندگی، از پیاده بودن و دیدنش توی کوچه و خیابان که دارد میآید طرفم. زهرم هنوز که هنوز است آب میشود وقتی ماشین را چند قدمی خودم میبینم. گاهی که مجبورم از خیابان رد شوم و بچه ها هم همراه هم هستند، آنها دستم را میگیرند، از خیابان شلوغ ردم میکنند. البته من خودم رانندم، راننده حرفه‌ای هم هستم. تا خیلی جاها با ماشین رفتم و میروم، ولی وقتی پیادم از تنها چیزی که خیلی وحشت دارم ماشین روشن دیگران است. سعید اینها را میدانست و من فکر میکردم دارد ادای آقای ایمنی را در میآورد. گفتم بابا مگه من بچه‌ام که بخوای اینجوری نگرانم باشی؟ گفت بچه نیستی ولی بچه هم که دستت هستن. گفتم از این حرفا نداشتیم، اگه هستن برای هر دومونن، نمیشه یکی دب به در بیاره بره بچه هاشو سند بزنه به نام اون یکی دیگه که. گفت من که حالا حالا هستم بابا، ولی اگه خدامون ناپرهیزی کرد و خواست یه لطفی در حقمون بکنه. بچه کوچکم احمد گفت این بابایی چی داره میگه به تو مامان؟ گفتم هیچی مادر، هیچی، داره میگه نکات ایمنی رو رعایت کنم. احمد گفت آهان، همون لامپ اضافه خاموش؟ سعید پقی زد زیر خنده. احمد هاج و واج بود، گفت بابا داره به چی میخنده مامان؟ مرا که دید گفت تو داری برای چی گریه میکنی؟ سرش را خاراند و گفت هیچ معلوم از اینجا چه خبره؟ یک بار سر سفره‌ای که همه امان دورش جمع بودیم، سعید برگشت به بچه ها گفت شماها که برگ گلین، پاک پاکین، بلدین برای یک کسی دعا کنین که توی رخت خواب نمیره؟ لقمه پرید توی گلویم، افتادم به سرفه. احمد گفت کی هست حالا؟ زنم؟ مرد؟ همسایه است؟ سعید لیوان آب را داد دستم و گفت تو دعا کن بابا جون، بعدنا مامانتون بهتون میگه کی بوده. از شانسم آب هم پرید توی گلویم. سرفه باز آمد، بیخ حلقم را چسبید. توی تنهایی های من گفتم آخی نرفا چیه پیش بچه ها میزنی؟ گفت میخوام هوشیار باشن، بدونن با کی طرفن. گفتم اونی که باید بدونه منم. منم الان دوست ندارم از این حرفا بشنوم. گفت همه آشناهام رفتن، فقط من موندم. از روشون شرمندم به خدا. گفتم آخه کجای قرآن اومده همه باید برن خودشونو بکشتن بدن به خاطر دوستایی که از دست دادن؟ گفت خب دلم براشون خیلی تنگه، از خودم بدم میاد پیششون نیستم. گفتم پیش من و بچه ها باشی بدت میاد، دلتو به ما بسپری بدت میاد، لطفا دیگه چیزی نگو، کلامون میره تو هم دیگه. دیگر چیزی به من نگفت. به عکس حضرت آقا گفت که اردکانی ها بهش هدیه داده بودند و زده بودش به دیوار خانه من. سرش را میگذاش روی شانه عکس و باهاش درد دل میکرد و رخصت میخواست. من دیگر پاپیچش نمیشدم که بخواهد حرفایش را روک به هم بزند. خودش هم فهمیده بود حرفایش را یک جور دیگر به من میرساند. توی ارومیه یک دوست سپاهی خانوادگی داشتیم به اسم آقای یعقوبی که خیلی زود به رحمت خدا رفت. من و سعید گاهی تنهایی گاهی با هم می رفتیم به خانوادش سر می زدیم. روزهای آخر دیدم سعید آمده خانه و یک پتوی نو دستش است. گفتم چه چیزها آدم می بینه این روزا؟ حاج آقا سعید خان پتو رو برای خونمون برای اینجا خریدی تو؟ گفت سوخ زده نشو لطفاً، نخیر تحفه است برای خانواده یعقوبیه، بخ کردی ببر برسون دستشون. گفتم منو بگو که فکر کردم چیز خریدن یاد گرفتی برای ما. گفت استعدادشو دارم، حالا حالاها هم که وقت هست، به هم امیدوار باش تا ببینم چطوری میتونم تو یکی رو زوخ زده کنم. زوخ زده که چرس کنم، همش قالم میگذاشت، حتی توی کارهای خیر. با هم قرار گذاشته بودیم برویم شاهیندژ مراسم شهید آزیمپور. زد زیرش. گفت من باید با لباس رسمی برم اونجا، نمیشه با هم بریم. گفتم مگه فرمانده لشکرا هیچ کدومشون زن ندارن که تو خجالت میکشی منو ببری؟ گفت منظورم این نیست، میگم یعنی چون مراسم خیلی رسمیه اگه هر کی خودش بیاد اون یکی راحت تره. گفتم تو راحت تری یا من؟ گفت اگه قول بدم برگشتنی رو با هم بیایم دیگه ازم سوالای سخت نمیپرسی؟ من رو سپرد به آقای عالی‌قدر و خانومش تا با هم برویم شاهیندژ و خودش با رانندش رفت. بعد از مراسم آمدم بیرون، دیدم از سعید خبری نیست و آقای عالی‌قدر خیس عرق است و دارد زورکی لبخند میزند. پرسیدم سعید کجاست؟ گفت سردار کار داشتن، معذرت خواستن، گفتن باز من و خانومم در معیت شما باشیم تا ارومیه. گفتم کار لشکری داشتن یا میخواستن برن به خانواده شهدا سر بزنن؟ لبخند زد و گفت شما که خب خودتون میدونین کجا ناج خانم، چرا دیگه از من میپرسین؟ گفتم آخه قرار بود اینجور جاها رو با هم بریم ما. توی دلم گفتم باز این تنها خور خودش رفت پی ثواب جمع کردن، مگه دستم بهت نرساد سعید. یکی از همسایه های من توی آن روزهای آخر دستش به سعید رسید و حرفایش را به گوشش رساند. اسمش خانم خیامی بود، با شوهر پیر و پولدارش توی کوچه ما زندگی می کرد. دو تا دختر هم داشت، یکیشان ترکیه بود یکیشان کانادا. یک روز کارگرشان آمد زنگ در خانه ما را زد و گفت منو مهندس خیامی فرستاده، با سردار کار دارن. گفتم نیستن، امرتونو بفرمایید، من خودم بهشون میگم. گفت مهندس گفتن که فقط با خود سردار کار دارن. دو سه شب بعد باز آمد، به سعید گفتم که کیست و چه میخواهد. گفت بگو بیاد خونه ببینمش. گفتم بیاد خونه؟ گفت همسایه است دیگه، میگه حرفشو نشنوم. گفتم آخه سر و وضع زنش زیاد باب میل تو نیستا. گفت من به سر و وضع زنش چی کار دارم بابا؟ میخوام حرف خودش رو بشنوم. گفتم منو بگو که همش دلهوره داشتم، نکنه تو عصبانی بشی. گفت فردا دارم میرم عملیات، نمیخوام همسایم بگه فرمانده لشکر شهرمون منو توی خونش راه نداد، نذاش حرفمو بزنم، دوست ندارم کسی ازم برنجه. رفتم تلفن زدم به شماره‌ای که کارگرشان داده بود و گفتم آقامون هستن، اگه کار مهمی دارین در خدمتتونیم. مهندس نیامد، زنش آمد، یک خانم 65 ساله. سعید رفت پیشوازش، خوش آمد گفت و هر سه ما آمدیم توی پذیرایی، نشستیم روی مبل. من از پذیرایی چیزی کم نگذاشتم، میوه، شیرینی، شربت، چای، همه چیز آوردم. سعید گفت بفرمایین هاش خانم، هر امری دارین من در خدمتم. از قرار معلوم شوهرش خرید و فروش زمین کرده بود و این زمین ها مشکل داشتند. خانم خیامی گفت میخواستم شما پادرمیونی کنی، به این رئیس دادگاه بگی شوهر من پیره، بگی اگه میشه من برم توی دادگاه ازش دفاع کنم. سعید گفت شما یه ذره ماجرا رو برای من بیشتر بشکاف تا من بهتر بتونم ریشگه رو بذارم. خانم خیامی شروع کرد به حرف زدن. هر لحظه که میگذشت و خونگرمی سعید را میدید خودمانی تر میشد و راحت تر حرفایش را میزد. سعید گفت اسم رئیس دادگاه و شماره پرونده رو برام بنویسین تا من از مأموریت که برگشتم برم پیگیر کارتون بشم. کاغذ را فردایش آورد دم در، داد به من و من هم گذاشتمش روی تاخچه‌مون تا بعد بدهم به سعید. یکی دو روز بعدش همین خانم خیامی تا دید خانه من سیاه پوش شده و همه جا بنر زدند و عکس سعید رویش نقاشی شده، سر و سینه کنده آمد خانه من تا به من سرسلامتی بدهد. نمیدانید این زن چه شیونی میکرد. آنقدر میدانداری کرد که خیلی ها گفتند این کیه که داره اینجوری گریه میکنه؟ فامیلتونه؟ البته به شیوه خودش عزاداری میکرد. از سر سادگی و مهربانی و از لابلای گریه هایش میگفت که آخه این پسر چه گناهی داشت که بردن کشتنش؟ چند نفر از خانم ها خندهشان گرفته بود. کم هم نبودن. یکی دیگرشان بهش برخورده بود و میخواست برود بهش بتوپد. دستش را گرفتم و گفتم کجا؟ این بنده خدا فقط داره همدردی میکنه. گفت باید اینجوری بگه؟ باید نیش بزنه به جونمون؟ گفتم به سر و وضعش نگاه نکن، من میشناسمش، هرچی میگه از دلیه که ازش سوخته. مطمئن باش هیچ نیشی نداره به من و تو بزنه. رفتم کنارش نشستم و پا به پایش مجلس را گرم کردم، همانطوری که خود سعید حریم خانه ما را گرم میکرد. دوستان، ششمین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب همسفر آتش و برف را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت بعدی آن، خدا نگهدار.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.